سلام، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه خوش آمدید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. خانم امیری دیشب در توییتر نوشت که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. سیف الله رئوف، یک امریکایی افغان الاصل و انیس خلیل افغان دیگر که سند اقامت دائمی امریکا را دارد، دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در اعلامیه تایید کرد که این دو نفر رها شده و به قصد امریکا حرکت کردند. آقای پرایس گفت که توقیف غیر موجه شهروندان امریکا هیچگاه پذیرفتنی نیست. طالبان در مورد رهایی این دو نفر هنوز چیز نگفتند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید جامعه جهانی به حمایت از مردم افغانستان به شمول بیجا شدگان و مهاجرین در کشورهای همسایه باید ادامه دهد. فیلیپو گراندی این را روز جمعه پس از آن در توییت گفت که کشورهای کمک کننده 2.44 میلیارد دلار کمک بشری را به افغانستان اعلام کردند. این کمک مالی در کنفرانس ژنو که روز پنجشنبه به طور مجازی برگزار شد تعهد گردید. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در آغاز کنفرانس خواستار 4.4 میلیارد دلار کمک به افغانستان شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که دست کم 53 مکان فرهنگی مهم در جریان تهاجم روسیه در اوکراین تخریب شده است. ارنستو اوتونی، معاون یونسکو، روز جمعه در پاریس گفت 29 کلیسا، 16 ساختمان تاریخی، 4 موزیم و 4 بنای تاریخی شامل مکانهای تخریب شده است. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. نیروهای روس هنوز نتوانستند که کدام شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنند. و رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که روی سفر به اوکراین غور می‌کند. پاپ فرانسیس این سخن را در پاسخ به سؤال یک روزنامه‌نگار امروز در جریان پرواز به مالتا گفت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از پاپ دعوت کرده است که از این کشور جنگ زده دیدن کند. رهبر مذهبی کاتولیک های جهان خواستار پایان جنگ در اوکراین شده و گفته است که هیچ توجیه به گفته او به کشتار بی‌معنا در این کشور وجود ندارد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. سرمنشی ملل متحد میگوید که مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر است که به تمام کشور آسیب می‌رساند. دانش آموزان دختر در ولایت‌های شمال کابل چی میگویند؟
چرا با ما یق دادن میشه؟ ما چرا یق نداریم که درس بخوانیم؟ نمیشه که در جامعه مرد با سواد باشه و زن با سواد نباشه، دختر با سواد نباشه.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان پس از 7 ماه فعالیتش را از سر گرفت.
فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنان را تنظیم امورات را به دست داشته باشیم.
و طرف های درگیر جنگ یمن روی آتش بس 2 ماه توافق کردند.
طرف های دخیل در جنگ یمن همچنان قبول کردند که مانع رسیدن مواد سوخت به ولایت حدیده نمی شوند و بر رفت آمد طیاره های مسافربری و میدان هوایی صنعا اجازه می دهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. آقای بنت پس از گماشتنش در توییت گفت که به کار برای حقوق زنان، مردان و کودکان در افغانستان از طریق تقویت صدای آنها و تعامل با هم از ذینفعان متعهد است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از تعیین بنت در این سمت استقبال کرده و در توییتر نوشته که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت کنونی طالبان در افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر و محدودیت‌های غیر مسئولانه‌اش بر زنان مورد انتقاد شدید قرار دارد، سازمان ملل یک نماینده ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در این کشور تعیین کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در 49مین نشست سالانه خود ریچارد بنت را به بررسی نظارت و گزارش‌دهی در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان گماشته است. ریچارد بنت نیز از این کار ابراز خوشحالی کرده و در صفحه توییتر خود نوشت: من صدایم را برای حمایت از حقوق بشر زنان، کودکان و مردان افغان بلند خواهم کرد و با همه شرکا با تعهد کامل کار خواهم کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تقریبا هر روز گزارش‌های از نقض حقوق بشر از سوی این گروه منتشر می‌شود. گزارش‌های نقض حقوق بشر مانند محدودیت زنان، محدود شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، تجاوز به حریم خصوصی مردم و حتی شکنجه و کشتن سربازان پیشین. با همه اینها اما طالبان همواره میگویند حکومت آنان متعهد به حفظ حقوق بشر است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، درباره وضعیت حقوق بشر و گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان به رادیو آزادی چنین میگوید:
حقوق بشر در افغانستان تا جایی که در اسلام پذیرفته شده تضمین شده است. این حقوق به همه مردم داده شده است. البته اگر کسی باشد که آن را نظارت کند، ما مشکلی نداریم.
گماشتن ریچارد بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حمایت از حقوق بشر در افغانستان در حال حاضر به عنوان یک گام بزرگ یاد می شود. اما نگرانی های وجود دارد که آیا آقای بنت قادر خواهد بود با وجود طالبان وضعیت حقوق بشری در افغانستان را مستند کند؟ همچنان امیدواری وجود دارد که تجربه 30 ساله آقای بنت در زمینه حقوق بشر به او کمک کند تا صدای افغانان را بلند کند. گماشتن ریچارد بنت مورد استقبال رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نیز قرار گرفته است. خانم امیری در حساب توییتر خود نوشته: این انتصاب برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نظارت و مستندسازی آن حیاتی است. ضروری است که ریچارد دسترسی نامحدود به کل کشور و همه افغان‌ها داشته باشد. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر متخصصان مستقل از این سازمانند. اختیار گزارش و مشاوره در مورد یک کشور یا موضوع خاص را دارند. این گزارشگر بدون کدام امتیاز برای مدت 3 سال گماشته می شود و امکان تمدید وظیفه وجود دارد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. در ادامه واکنش ها به بستماندن مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در این مورد بار دیگر ابراز تأسف کرده و در توییت گفته است که این نقص غیر قابل توجیه حقوق برابر است که به گفتهش به تمام کشور آسیب می رساند. از سوی دیگر تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، گفته که اشتراک کنندگان نشسته ترویکا در چین روی بازگشت همه دختران به مکتب در افغانستان تاکید کردند. همکارم گزارش می دهد.
مجده دانش آموز صنف 11 در یکی از مکاتب دخترانه ولایت هرات است. او که اول عمره صنف خود است، از این که از رفتن به مکتب محروم شده پریشان است و از آینده سیاهش بیم دارد. مجده خواهان توجه جامعه جهانی برای بازگشت دختران افغان به مکتب است.
شاید بعضی فکر کنند فقط اون دوست دختری که در مقابل تلویزیون ظاهر شدن و گریه کردن احساس غم برای اینا دست داده. هر شش شاگرد طرفدار رخصتی یا هر چیز دیگری باشه، اما وقتی که رخصتی هم ادامه پیدا کنه، وقتی که بگن یک دختر افغان نمیتونه مکتب بره، واقعا سبدیه.
10 روز از تصمیم طالبان مبنی بر ادامه ممنوعیت بر دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب میگذرد. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته. از این میان آنتونیو گوترش، رئیس سازمان ملل متحد، نسبت به ادامه تعلیق مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او در توییتی امروز صبح نوشته است که حمایت از حقوق زنان و دختران افغان حمایت است که کودکان را از گرسنگی و جوامع را از فقر نجات می‌دهد. آقای گوترش در ادامه نوشته: من عمیقا متاسفم که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به حالت تعلیق باقی مانده است. نقض غیر قابل توجیه حقوق برابر که به کل کشور آسیب می‌رساند. در همین حال توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز گفته که موضوع آموزش دختران یکی از بحث‌های نشست تریکا بود که در چین برگزار شد. آقای ویس شام گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: اعضای اتحاد در مورد بسیار از مسائل اشاره کردند، از جمله ضرورت بازگشت دختران به مکاتب متوسطه و تشویق حکومت همشمول. طالبان زمان تصمیم به بستن دوباره دروازه مکاتب روی دختران دوره متوسطه و لیسه گرفتند که این دختران با شوق فراوان و با پوشیدن لباس مکتب روانه مکاتبشان بودند. این تصمیم طالبان اشک دختران دانش آموز زیاد را جاری ساخت، اشک محروم ماندن از آموزش، از اساسی ترین حقوق انسانیشان. روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از طالبان خواست تا مکاتب دختران را باز کند. او در صفحه توییتر خود نوشت: به خواست مردم افغانستان احترام گذاشته و هر چه زودتر درهای مکاتب را در سراسر کشور بر روی دختران بگشایید. طالبان به تازگی درباره این تصمیم خود وضاحت ندادند، اما وزارت معارف حکومت طالبان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که مکتب‌ها برای این دختران پس از دستور رهبریشان دوباره باز خواهد شد. پیش از این وزارت معارف طالبان در بیانیه خود گفته بودند که هرگاه لباس‌های دانش آموزان مطابق با شریعت، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود، مطابق با فرمان امارت اسلامی مکاتب بازگشایی می‌شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:11 عصر به وقت افغانستان شد. پس از 7 ماه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دوباره به فعالیت آغاز کرد. شماری از مسئولان جدید این اتاق امروز در نشست در کابل درباره برنامه‌های کاری خود معلومات دادند. اما مسئولان پیشین هیئت مدیره این اتاق با نشر اعلامیه میگویند این نشست بدون هماهنگی با آنها برگزار شده است. بیشتر در این گزارش.
اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز شنبه جهت مدیریت درست کارهای بازرگانی زنان در نشست فعالیت‌هایش را پس از 7 ماه به گونه حضوری دوباره آغاز کرد. مسئولان تازه این اتاق به زنان بازرگان اطمینان داد که از آنان در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، زراعت و مالداری حمایت خواهد کرد. رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌هایی که قبلا بود به شکل آنلاین بود، حضوری نبود، اما نیازمندی اشد بود که باید اتاق به شکل حضوری برای زنها باز شود و خوشبختانه که تلاش های ما نتیجه داد، اتاق ما بازگشایی کردیم. فعلا ما می توانیم که در عرصه تجارت و اقتصاد زنها را تنظیم امورات چرا به دست داشته باشیم و بتوانیم که برشان تدویر نمایشگاه ها و همچنان بازارهای دائمی را در سطح افغانستان داشته باشیم.
با این حال این نشست با واکنش‌های از سوی هیئت رهبری غیر حاضر این اتاق مواجه شد و آنان با نشر اعلامیه نگاشتند که این نشست بدون هماهنگی و مشوره انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که اتاق تجارت و صنایع زنان همواره تلاش کرده تا زنان بازرگان را به بهترین شیوه همکاری نماید و فعالیت‌هایش را پس از تحولات سیاسی اخیر به گونه آنلاین و فعال انجام دهد. افسانه رحیمی، رئیس مخلوی هیئت مدیره اتاق یاد شده، برگزاری نشست امروز را خلاف اصل‌های موجود این اتاق می‌داند.
با می خانم که مؤمن حیث سرپرست اتاق تعیین کرده بودیم، برای یک مدت کوتاه در مکتوب رسمی تاکید شده بود روی مشوره و هماهنگی با رئیس هیئت عامل و اعضای هیئت مدیره، به خصوص رئیس هیئت مدیره. متأسفانه خانم این برنامه را دایر کردند بدون از اینکه با ما هماهنگی شود و با ما مشوره شود.
اما رویا حافظی، سرپرست اتاق تجارت و صنایع زنان، بازگشایی این اتاق را به گونه حضوری مطابق قانون عنوان می‌کند.
کسایی که غایب باشن و آماده افغانستان نباشن، نظر به ترجیحاتی که پیش خودشان هست، از وطن اونا رفتن دیگه، اونا نمیتونن تو اتاق اداره بکنن. و فعلا ما نظر به اونا متفاهم نمراش داشتم، اتاق ما رهبریت می‌کنم، یک راهی هستم که به شکل قانونی و معیاری ما قسمی که ما تفاهم کرده بودیم باید فعالیت‌های زنان حضوری صورت بگیره و ما کار انجام میدم که قانون ایجاب میکنه، ما در افغانستان زندگی میکنم.
با این حال مسئولان اتاق تجارت زنان در افغانستان در قطعنامه‌شان نگاشتند که این اتاق یک نهاد ملی است و ملکیت شخصی یا دائمی افراد معین نیست. با پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، فعالیت‌های اتاق تجارت زنان به گونه حضوری از بین رفت و کارهای بازرگانی زنان به گونه آنلاین از سوی مسئولان این اتاق مدیریت می‌شد. این در حال است که برخی زنان بازرگان افغان پس از تحولات سیاسی یا کشور را ترک کردند و یا هم فعالیت‌های تجارتیشان را متوقف ساختند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
طرف های درگیر جنگ یمن روی آتش بس دو ماهه توافق کردند. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. جبهه مقاومت ملی مخالف حکومت طالبان ادعا می کند که دیروز در ولایت پنجشیر 10 تن از نیروهای طالبان را کشته و 12 تن دیگرشان را زخمی کرده است. طالبان اما این ادعا را رد می کنند. گزارش در این مورد.
صبغت الله احمدی، سخنگوی این جبهه مسلح ضد طالبان، ناوقت روز جمعه در صفحه تویترش نوشته است زمانی که طالبان قصد داشتند بر یک قرارگاهشان در منطقه حصارک پنجشیر حمله کنند، پیش از رسیدن به هدف این تلفات در یک کمین بر طالبان وارد شده است. صبغت الله احمدی نوشته است این درگیری پس از چاشت روز جمعه صورت گرفته است، اما وزارت داخلی حکومت طالبان این ادعا را رد می کند. عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است این کاملا دروغ و بی‌معنا است. یک مرمی هم تا کنون در حصارک شلیک نشده است. اما برخی از رسانه ها روز جمعه برخی از ویدیوهای درگیری ها در ولایت پنجشیر را منتشر کردند که نشان می دهد درگیری های تازه صورت گرفتند. جبهه مقاومت اکنون یگانه جبهه مسلح خلاف حکومت طالبان است که هر از گاهی از جنگ های چریکیشان گزارش می دهد. شمولیت در قدرت، احترام به حقوق زنان و مسائل دیگر از مواردی هستند که جبهه مقاومت بر سر آن با طالبان مخالفند. اما طالبان گفتند که به اساس شریعت اسلامی به حقوق زنان احترام دارند و حکومتشان نیز همه شمول است. این جبهه می گوید طالبان به زور بر افغانستان حاکم شدند، ادعایی که حکومت طالبان آن را نمی پذیرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طرف های درگیر جنگ یمن روی آتش بس دو ماهه به توافق رسیدند. سازمان ملل متحد از این توافق خبر داده است. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
آتش بس در جنگ یمن سر از امروز آغاز می شود که در اکثر کشورهای اسلامی روز اول ماه مبارک رمضان اعلان شده. به اساس موافقه دو جانبه این آتش بس دو ماه هم می تواند تمدید شود. به گفته سازمان ملل متحد، طرف های دخیل در جنگ یمن همچنان قبول کردند که مانع رسیدن مواد سوخت به ولایت حدیده نمی شوند و به رفت آمد طیاره های مسافربری و میدان هوایی صنعا اجازه می دهند. این موافقه که روز جمعه به میان آمد چنین امیدواری را ایجاد کرده که جنگ 7 ساله یمن را که 100,000 انسان در آن کشته شده و میلیون ها نفر دیگر را به آستانه قحطی رسانده است پایان خواهد داد. هانس گرانبرگ، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، روز جمعه اظهار داشت طرف های درگیر جنگ به یک پیشنهاد آتش بس که سر از 2 اپریل شروع می شود جواب مثبت دادند. و افزود این آتش بس در صورت موافقه دو جانبه می تواند تمدید شود. سرمنشی سازمان ملل متحد انتونی گوتریش در جریان استقبال از این آتش بس اظهار امید نمود که این پروسه سیاسی سبب صلح دائمی در یمن خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم از گزارش ها در این مورد استقبال کرده و آن را یک تسکین موقتی برای مردم یمن خواند، اما او افزود که پیشرفت حاصل شده در این بخش کافی نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. در این بخش برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد نگرانی دخترها در ولایت‌های نزدیک به کابل، چرا اجازه رفتن به مکتب ندارند؟
هر قسم که حجابی باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم حجابی که باشه ما قبول داریم، این صرف با ما اجازه بدن که ما بریم به طرف مکتب.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. سازمان جهانی مهاجرت IOM میگوید افغانستان نباید فراموش شود. آنتونیو تورینو رئیس این سازمان در اعلامیه از جامعه جهانی خواسته تا مردم افغانستان را تنها نگذارد و به کمک‌هایش ادامه دهد. از سوی هم افغان‌های نیازمند میگویند بانک جهان روند کمک‌های بشری را از چندین ماه به این سو آغاز کرده، اما بیشتر این کمک‌ها به نیازمندان نمی‌رسد. جزئیاتش در این گزارش.
بانک سازمان‌های جهانی از چندین ماه به این سو خبر و گزارش‌های کمک‌های بشری بیشتر با افغانستان را منتشر کردند، اما باز هم این کمک‌ها به افراد نیازمند نمی‌رسد. لال محمد باشنده ولایت لغمان است. او که پدر 5 فرزند است می‌گوید تا کنون کمک دریافت نکردند. او از روند حاضر ناراض است و خواستار شفافیت در این بخش شده است.
بسیار کم، بسیار اندک. ما هستیم دوباره مثلا 8 همه سرنفوس هستیم، همیشه مریضدار هستیم، قرضدار هستیم، قیمتی و گیرانی به اوج خود بیداد میکنه. این بسیار اندک هست، جوابگویی نمیکنه. برای مستحقین فکر نکنم، با جردم نمیگیرم، به طور کافی گمان نکنم برسه، نمیرسه. نه
بسیر باشنده ی ولایت هرات با اشاره به کمک های بشری گفت دوبار برایش روغن و آرد توزیع شده است. با گفته او چندین بار به منطقه ایشان کمک ها فرستاده شده، اما او بیشتر از این به دست ناورده است.
مستیم که در سمرست رازی راغلی بی خود نیزی را کردی باورو که که باوت رو سطح آغیش پیی
کمک ها بسیار کم است و ما که 8 نفر در خانواده هستیم مشکلات ما زیاد است. قرضدار هستیم، قیمتی به اوجش رسیده و تحمل آن مشکل است. این کمک ها کم است و ضرورت ما را بر آورده نمی تواند. این کمک ها به نیازمندان نمی رسد.
راضی بیا آقا کم خلق چالمن دی واقعا نو ضرورت به بقیه نتخشیم میجه با وقت زمان سرکنه.
در حالی که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرده است از قول آنتونیو تورینو رئیس این سازمان نوشته است، بانک جهان در حال حاضر با بحران‌های متعدد روبرو است، اما افغان‌ها نیز نباید فراموش شوند. آقای تورینو از جهان خواسته است تا افغان‌ها را یاری رسانند و به کمک‌هایشان ادامه دهند و از جهان خواستار افزایش کمک‌ها شده و افزوده است همه باید در این بخش اقدامات عملی را سرعت بخشیم و میلیون‌ها افغان را امیدواری بخشیم، به ویژه به زنان و دختران که ناحق بیشتر از همه آسیب پذیرند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد نتوانست به علت بحران بشری در افغانستان به هدف خود افزایش 4.4 میلیارد دلار برسد. روز پنجشنبه نشست آنلاین به رهبری سازمان ملل متحد میان شماری از کشورها به شمول بریتانیا، جرمنی و قطر برای جمع‌آوری کمک 4.4 میلیارد دلار برگزار شد. پس از این نشست، سازمان ملل متحد ناوقت دیروز اعلان کرد که 41 نهاد مددرسان در جهان وعده کمک 2.440 میلیارد دلار در سال 2022 با افغانستان را کردند، اما هدفی را که برای افغانستان تعیین کرده بودند به آن نرسیدند. طالبان با استقبال از کمک‌های جهانی می‌گویند در رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان جدی هستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت جامعه جهانی به کمک‌هایشان در افغانستان ادامه بدهند، اما از آن به عنوان آلای فشار استفاده نکنند.
اسلامی مرد بشری کمکونو مرستو ارکلای کی او لا هم غارز د افغانستان خلک سره په ټولو برخو کې مرسته وسی او بل غوښتنه
ده امارت اسلامی از کمک های بشری استقبال میکند. انوس هم میخواهند تا در دیگر بخش ها نیز با مردم افغانستان کمک شود. ما در توزیع و رسانیدن کمک ها به مردم جدی هستیم. تمام اداره های ما موظف شدند تا هم سروی دقیق انجام دهند و هم کمک ها را به نیازمندان به گونه دقیق و شفاف برسانند.
هر دی او باید خلک سره کمک وسی نو پر صورت موږ د مرستو په ویش کې او د مرستو په منظم شکل باندې خلکو ته رسولو کې جدی یو.
پس از آن که با حاکمیت طالبان دارایی های افغانستان از سوی امریکا منجمد شد و کمک های کشورهای جهانی و سازمان ها با افغانستان متوقف شد، مردم در این کشور با مشکلات اقتصادی روبرو شدند و بیکاری نیز به اوجش رسید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. آغاز سال نو و انتظار عاطفی دخترانی که با برگشت طالبان به قدرت از مکتب‌ها دور ماندند. در سوم عمل به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب‌ها از سوی حکومت طالبان دادن نشد. این ممانعت واکنش‌های گسترده را در میان مردم در ولایت‌های شمال کابل نیز به همراه داشته. هزاران تن از دانش آموزان دختر با دلهوره انتظار دارند که آیا طالبان اجازه مکتب رفتن را برای آنها خواهند داد یا نه. بیشتر در این گزارش.
بسیار جگرخون شدیم، بسیار گریان کردیم، با بسیار یک روحیه خراب و بعد پس از مکتب ما به طرف خانه آمدیم. دیگه ما اصلا
فاطمه 17 ساله از صنف 11 یکی از لیسه های شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در دوم حمل سال جدید تعلیمی از خوشی و هیجان زیاد پیش از دیگران خود را به صنف رسانده بود. او با آمادگی لازم دیده می شد که با یونیفرم مرتب نشان از شوق فراوان او به آمدن مکتب داشت. فاطمه از جریان این که در صنف نشسته به چوکی بود و برای گفته شد که دستور است تا از مکتب بیرون شوند این گونه حکایت دارد.
خیلی انتظاری میکشتیم، ما شاگردای مکتب انتظاری ما عمل میکشتیم که چه وقت مکتبای ما شروع شد ما بریم به طرف مکتب. وقتی که ما به طرف مکتب با بسیار خوشحالی رفتیم، دستان فششتیم بر ما گفتن که شما اجازه نداری که به مکتب بید. دستور داده شده که دختره بالاتر از صنف ششم به مکتب اجازه ندارن که بیان. ما خیلی گریه کردیم، بسیار جگرخون شدیم، اصلا احساس کردیم که ما هیچ اصلا انسان البته نیستیم که با ما قدر حق داده نمیشه که ما درس بخونیم یا ما حق تعلیم تربیه را نداریم. اصلا بسیار احساس کمی کردیم که ما از مردا چی کم بودی داریم.
طالبان قبلا وعده داده بودند که در سال نو تعلیمی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، اما با شروع سال تعلیمی طالبان اعلان کردند که تا امر رسانی دختران متعلم بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن ندارند. فاطمه به این باور است که این ممانعت طالبان بر روحیه دختران پایین تر از صنف شش نیز تاثیر منفی گذاشته است.
چرا با ما یق دادن میشه؟ ما چرا یق نداریم که درس بخوالیم؟ مثلا فرقی زن و مرد خو در چی هسته؟ حالا چرا یه حق با ما داده نمیشه؟ خو نمیشه که در جامعه مرد باسواد باشه ما زن باسواد نباشه، دختر باسواد نباشه. ما از زنی امارت اسلامی میخواییم که یق با ما پس بتن، با ما اجازه رو بتن که با مکتب بریم، درس بخوانیم، تحصیل کنیم. هر قسم که حجابی باشه، حجاب دراز باشه، چادر کلان باشه، ماسک باشه، هر قسم مجابی که باشه ما قبول داریم، این صرف با ما اجازه بدن که ما بریم به طرف مکتب درس بخوانیم.
یاسمین صنف نهم لیسه صادقی مرکز پروان است. او از شاگردان معترض است که میگوید طالبان دلیل موجه از منع آموزش دختران ندارند.
آن ما آرزوی معمی بود که درس ما ادامه بدم و به یک جای برسم و تنها خواست ما امی است که امارت اسلامی ما را بانه که ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم. ما می خود ما می فهمیم که حجاب سر ما فرض است. ما خیلی گپ می فهمیم، امارت اسلامی نباید دیره بهانه بکنه و ما را نمانه مکتب بریم. اسلام درس خواندن و تعلیم سر ما فرض دانسته، چرا امارت اسلامی قسم میکنه؟ و ما جدا خواهشمند هستیم از امارت اسلامی که ما را بانه ما به درس و تعلیم ما ادامه بدیم.
منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم واکنش های گسترده را بعد دنبال داشت. شفیقه 38 ساله خانم خانه و بی سواد است. او میگوید از 6 دخترش 4 نفر آنان از مکتب رفتن محروم شدند.
امارت اسلامی مدبجه قدر سختی زحمت اولاده ما تا وقت قلم بگی کتابچه بگی زحمت بکش، چقدر سختی کشیدیم، چقدر زحمت کشیدیم و چقدر خواری ما تا ایجا رسیدیم. حالا کل اولاده ما قرار در خانه ششه نسن فشش به بالای جازه نمیتا که دختره ما برای مکتب خانه. از اولاده ما نگره ای کار خوب نیست، چقدر که آدم بخانه، چقدر که آدم درس کنه، تعلیم کنه، اما قدر فامنده میشه، اما قدر کارای خوب خوبه میکنه. وقتی که فرزندای ما در خانه بشینه از حق پدر مادر آگانه می باشه، از حق یک خانواده خوب آگانه می باشه، آینده خود از سعی ادامه دادن می دانه. امارت اسلامی چی لگیری بانگیری را نکنه، بانه که اولاده ما درس بخانه، کلیگی دین اسلام را مراعت میکنه، اجابه مراعت میکنه.
با این حال مسئولین معارف طالبان میگویند که بالای یک طرح کار میکنند که مطابق احکام اسلامی و فرهنگ باشد. محمد حسن حقانی رئیس معارف طالبان در ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
انشاءالله ده امیدواری شده چه مکتوبون شروع شی
انشاءالله امیدواری وجود دارد که مکاتب آغاز شود. بالای یک طرح از لحاظ اجاب و نصاب کار جیان دارد. زمانی که تضمین شود باز از طرف وزارت معارف در تمام افغانستان اجازه میدهد که مکاتب باز شود.
افغانستان تا طول مکتبات اجازه ورکانه و شروع بشی.
ممانعت از رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب واکنش شماری از کشورهای جهان را نیز در پی داشت. حالا فاطمه شاگرد مکتب امیدش را از دست نداده و از جامعه جهانی می‌خواهد تا برای برگشت حق آموزششان آنان را تنها نگذارند.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش میشوند. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ریچارد بنت را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرد. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. خانم امیری دیشب در توییتر نوشت که این پست برای نظارت و مستندسازی وضعیت حقوق بشر در افغانستان حیاتی است. سیف الله رئوف یک امریکایی افغان الاصل و انیس خلیل افغان دیگر که سند اقامت دائمی امریکا را دارد دیروز از حبس طالبان رها شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در اعلامیه تایید کرد که این دو نفر رها شده و به قصد امریکا حرکت کردند. آقای پرایس گفت که توقیف غیر موجه شهروندان امریکا هیچگاه پذیرفتنی نیست. طالبان در مورد رهایی این دو نفر هنوز چیز نگفتند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید جامعه جهانی به حمایت از مردم افغانستان به شمول بیجا شدگان و مهاجرین در کشورهای همسایه باید ادامه دهد. فیلیپو گراندی این را روز جمعه پس از آن در توییت گفت که کشورهای کمک کننده 2.44 میلیارد دلار کمک بشری را به افغانستان اعلام کردند. این کمک مالی در کنفرانس ژنو که روز پنجشنبه به طور مجازی برگزار شد تعهد گردید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس خواستار 4.4 میلیارد دلار کمک به افغانستان شد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که دست کم 53 مکان فرهنگی مهم در جریان تهاجم روسیه در اوکراین تخریب شده است. ارنستو اوتونی معاون یونسکو روز جمعه در پاریس گفت 29 کلیسا، 16 ساختمان تاریخی، 4 موزیم و 4 بنای تاریخی شامل مکانهای تخریب شده است. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. نیروهای روس هنوز نتوانستند که کدام شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنند. و رهبر کاتولیک‌های جهان می‌گوید که روی سفر به اوکراین غور می‌کند. پاپ فرانسیس این سخن را در پاسخ به سؤال یک روزنامه‌نگار امروز در جریان پرواز به مالتا گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پاپ دعوت کرده است که از این کشور جنگ زده دیدن کند. رهبر مذهبی کاتولیک های جهان خواستار پایان جنگ در اوکراین شده و گفته است که هیچ توجیه به گفته او به کشتار بی‌معنا در این کشور وجود ندارد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. پیش از نشر برنامه هوای تازه برنامه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و ماه مبارک رمضان را با صحت مندی آغاز کرده باشید. با این امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست چکیپ الهام مسئول فدراسیون ورزش های رزمی در تزمین شمال شرق برایتان معلومات می دهد.
تقریبا بیشتر از 1000 نفر ورزشکار فعالیت ورزشی می کنند که الحمدلله دستاوردهای خوبی هم دارند.
محبوب شاه دارابی مسئول فدراسیون سنوکر افغانستان شما را با زندگی شخصی و ورزشی اش آشنا می سازد.
سنوکر یگانه رشته ای شد که ما علاقمند به حد زیاد شدم. حدودا از 13 سال قبل تا امروز ما علاقمند سنوکر شدم.
از احسان شهرزاد یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی در رابطه با برنامه‌های سال 2022 این فدراسیون مشنوید.
نظر و پلان و برنامه بخش فنی تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان حداقل تا ختم سال 2022 ما بتوانیم به شکل زنوار 4 میدان ساحلی را جور کنیم.
و در اخیر بسیر نیرومند عمر ورزشی ولایت بدخشان در رابطه با چگونگی رقابت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
در بدخشان 17 فدراسیون فعالیت داره. تندر بخش های والیبال هست، بسکشی هست.
در این بخش برنامه احمد شکیب الهان مسئول فدراسیون ورزش‌های رزمی در زون شمال شرق برایتان در رابطه با فعالیت ورزش‌های رزمی معلومات می‌دهد.
ما در سطح زون تقریبا از سال 1383 بدین سو فدراسیون ورزش‌های رزمی را سطح زون شمال شرق بنیان گذاری کردیم و تقریبا 13 کلب در ولایت قندوز در بخش‌های MMA، K1 کیک بوکسینگ، فول کانتاکت، آبکیدو، واکو کیک بوکسینگ، سبک‌های مربوط و تحت پوشش فدراسیون ورزش‌های رزمی در ولایت قندوز فعال هستند. الحمدلله شکر به صدها نفر جوان امروز در ولایت قندوز فعالیت‌های ورزشی دارند و همچنان دستاوردهای بسیار خوب در سطح صفات شمال همواره ولایت قندوز حرف نخشک می‌زند. کمربندهای قهرمانی، کپ‌های قهرمانی، مدال‌های قهرمانی و بیشتر از 17 بار مسابقات رسمی در سطح زون شمال شرق از طریق فدراسیون ما در ولایت قندوز برگزار شده. یک بار دیگر ما با افتخار گفته میتونیم که فدراسیون ورزش‌های رزمی یکی از بانفوذترین و پردستاوردترین ورزش‌های رزمی در سطح زون شمال شرق به خصوص ولایت قندوز محسوب میشه. ما ورزشکاران ولایت قندوز در سطح ولایت در یعنی در مرکز شهر و ولسوالی‌ها تقریبا بیشتر از 1000 نفر ورزشکار فعالیت ورزشی میکنند که الحمدلله دستاوردهای خوبی هم دارند که قبلا تذکر دادم برتان. و خواست ما از امارت اسلامی همی است که باید به ورزشکارا توجه جدی بکنند، بخصوص در حیثه البسه لوازم ورزشی. ما مکان ورزشی درست نداریم در ولایت قندوز. با وجود کامریت ورزشی ما، با وجود نداشتن هیچ نوع امکانات، همراه ما همکار هستند، اما با تاسف کدام بودجه اختصاصی در بخش ورزش در ولایت قندوز وجود ندارد. فدراسیون ورزش‌های رزمی سالهای متمادی است که مسابقات تیم ملی برگزار نشده. حداقل یک ورزشکار ما هم اصلی ورزشی به دست نآورده تا به حال.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به سخنان محبوب شاه دارابی، رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان، که در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
ما از ایام نوجوانی عاشق به ورزش بودیم و همواره ورزش می‌کردیم. در دورانی که مکتب متعلم مکتب بودیم فوتبال می‌کردیم، در تیم بودم. البته در چند مکتبی که ما برای ضروریات کم وقت بود فوتبال می‌کردیم و زیادتر زیادتر علاقه‌مند به فوتبال بودم که در ایام نوجوانی در حدود 13 یا 14 سالم بود که مدت یک سال کم و بیش در تیم ملی نوجوانان فوتبال کابل هم بودم، عضویت داشتم و به خاطر تمرینات هفته دوبار اونجا حضور پیدا میکردیم و آهسته آهسته به خاطر از اینکه از ابتدای نوجوانی علاقه‌مند به درس بودم، رشته ما فارغم از حقوق و علوم سیاسی شدیم. وقتی که به فوتبال علاقه‌مند بودم آهسته آهسته علاقه‌مند به بازی شدم، به تعقیب از او والیبال و به تعقیب از او شطرنج. این البته رشته هایی است که دسترسی کامل دارم و علاقمندش هم بوده و امو زمان در پلوی از این که به این رشته ها کم کم دسترسی داشتم سنوکر یکانه رشته شد که من علاقمند به حد زیاد شدم. حدودا از 13 سال قبل به امروز تا امروز من علاقمند سنوکر شدم و آهسته وقتی دیدم بازی فکری از بازی از که انسان حتی میتونه ذهن انسان رشد بده و به انسان آرام بخش باشه و از لحاظ فکری بزرگترین بازی شاید به سطح دنیا باشه. وقتی دیدم یک رشته بسیار خوب یونیفرم بسیار مقبول داره و در پهلوی از رشته ذهنی فکری است و رشته است که از نگاه طبابت بر انسان مفید است و آهسته آهسته دیگه سلوکه علاقه‌مندش زیاد شده بسیار زیاد تا یک سالن ورزشی در خدمت هموطنان خود قرار دادیم. یک سالن ورزشی بسیار خوب و مقبول با تمام امکانات ملی و بین المللی که در شهر نو کابل بود مدت 4 سال در اوجه با دوستا مشترک انو را اعمار ساختیم و 7-8 سال بعد این سو با اعضای تیم ملی قهرمان ها و مدال‌آورها روابط حسنه و نیک داشتیم. با وقتی دیدم بس انتخابات بود و مشکلات و چالش هایی که همون زمان همون وقت بود اعضای تیم ملی قهرمان ها خصوصا نزد ما آمدن که خودت باید رئیس شوی، از هر لحاظ بر ما خوب استی، جوان استی، کار میکنی، خب لطف و بزرگی شد بود. خب در ابتدا ما چیزی گفتن نتونستم به خاطر از اینکه مشکل بود، آمادگی خاصی نداشتم که بتانم با تمام ای تیم همکار شد، اما قسمت نصیب خواست خداوند به امید بود و به شکل ما به این کرسی تکیه زدیم با 15 رای موافق و یک رای مخالف و عنوان رئیس فدراسیون 4 سال که مدت 4 سال میشه وظیفه نمی راستا داشتیم و الحمدلله نای قهرمانی جهان بر بار اول بود توسط سال محمد و محمدی در بخش مستر رقم زدیم به کشور لقب بهترین بازیکن آسیا را کسب کردیم و اضافه تر از 6 سفر بین المللی اشتراک کردیم که پایین‌ترین دستاورد ما کوارتر فاینال یا 8 بهترین یا هم 16 بهترین بوده.
احسان شهرزاد یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی برایتان در رابطه با برنامه‌های سال 2022 فوتبال ساحلی معلومات می‌دهد.
برنامه‌ها پلان سال 2022 کمیته فوتبال ساحلی از این قرار نظر و پلان و برنامه بخش فنی دایره تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان حداقل تا ختم سال 2022 ما بتوانیم به شکل زنوار 4 میدان ساحلی را جور کنیم که بعد از تکمیل کردن میدان‌های ساحلی ما در هر زون یک کورس مقدماتی برای 20 مربی دایر میگردد که از قانون و مقررات فوتبال ساحلی آگاه شوند. در ماه عمل تورنمنت لیگ برتر در تیم شهر کابل را داریم. ماه صبر تمرینات تیم های ملی بزرگسالان و هم تیم های جوانان ما شروع می شود که در ماه اگست سال 2022 مسابقات ایشین گیم آسیایی را داریم و ماه سپتامبر هم ختم سال 2022 مسابقات 19 سال فوتبال ساحلی مسابقات المپیکی را داریم که تمام برنامه تحت پلان منظم فدراسیون ملی ترتیب و تنظیم می گردد.
حتما از بسیل نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان بشنوید که فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت چگونه است و به خاطر سال جدید 1401 خورشیدی چه برنامه‌هایی را روی دست دارند.
در بدخشان 17 فدراسیون فعالیت داره. چندر بخش های والیبال هست، بسکلشی هست، فوتبال، تکواندوی ایتیف، تکواندوی ایتیف، اتلتیک، کیکسینگ، ویلچر، بسکتبال، کانفوتوا، کرش، پرورش اندام، شطرنج، بوکسینگ، کرکیت، جمناستیک. اینا در ولایت بدخشان فعالیت دارن و مو شکل نرمال کسایش که حضور دارن اینا امروزه فعالیتشون انجام میتن. در قسمت اتصالی 1401 ما برنامه خود داریم که وقتان بیتر معلوم است. ما سابقات اکسکشی داریم، پهلوانی هست، نمایشاتی ورشای رزمی هست، اتلتیکی خفیفه دیگه. فعلا ورزشی ما در ولایت بدخشان الحمدلله هیچ مشکلی نداره. همکاری جناب والی سپ هست، رهبری داره توجه خاصی تربیت بدنی و ورزش و اینا. میخواهند که ورزش از مرکز با ورسوالی ها انتقال بتن و توجه بیشترشونه به اشاره دادن که باید تو ورزش در اولسوالیا هم تا رشد بکنه. نظر نیکی هست و انشاءالله به این بسلاب نمو گام مثبتشان ورزش بیشتر رشد خواهد کرد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس میکنند؟ عواقب این گونه مفکوره ها چیست؟ و چیگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند؟ در این هفته روی این موضوع برای تان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. قشر بیدار و سازنده کشور هستند و هر کشور توسط جوانان و به اثر زحمات و تلاش آنها به ترقی و پیشرفت می رسد. اما بعضن جوانانی که معلول هستند و فکر می کنند که مانند جوانان سالم نمی توانند پیشرفت کنند و به زندگی خود ادامه دهند، از زندگی ناامید می شوند. شریفه از ولایت غزنی به کابل آمده است و مکتب را در کابل به اتمام رسانیده است. او می گوید از این که نمی تواند مانند جوانان سالم درس بخواند و کار کند بسیار جگرخون است.
ما معلول هستم، دست و پای معلول است، ما هیچ کار کرده نمی توانم و مکتب خواندیم 12 را خلاص کردیم، اما دیگه نتوانستم که پیش ببرم به خاطر که معلول هستم. ما اگه سرم بشخندی می کنم هیچ وظیفه هم نمی توانم برای خود پیدا کنم. بسیار مشکلات دارم در خانه و هرچی هر جایی که میرم کل از این فکر می کنم که ما مریض هستم. ما از انسان دیوانه هستم، این رقمی بسیار جگرخون هستم و هیچ زندگی خوش ندارم، آرامی هیچ ندارم و از این بسیار رنج میبرم از این معلولیت خود.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این عقیده است که هر انسان اگر مورد توجه خانواده خود قرار نگیرد، او هم میتواند معلول باشد و نتواند پیشرفت کند.
جوان معلول قسمه که نامه که برش منتخب شده، معلول یعنی یک کمبودی در وجود خود داره. حتما این را تا گفته نمیتونم که معلول تنها معلول است کسی که حتما دست یا پا یا چشم یا نداشته باشه، با مشکل مواجه باشه. حتی یک جوان سالم هم اگر برش توجه نشه، از نگاه اونم رشد عقلی رشد ذهنی نداشته باشه، ما بر از اون معلول گفته میتونیم. حال کسایی که مثلا اگر معلول هستن که واقعا مشکلات جسمی دارن و نمیتونن واقعا مثلا دید چشم دارن یا دستشان پایشان، مثلا هر انسان در زندگیش خداوند برش یک توانایی داده در هر عرصه. حال اگر یک معلول مثلا پا نداره، او ضرور نیست که فوتبال کنه. بسیاری شغل‌های دیگه است، بسیاری از مسلک‌های دیگه است که میتونه با شاید با قوای تخیل خود، با امو تحلیلی که داره، با دست خود میتونه نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود آن عده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر میکنند، آنها به روحیه دادن و انگیزه دادن اطرافیان و دوستانشان نیاز دارند.
کافیست که کسی باشه به جوان متوجه بسازش که تو اگر درست از پا نداری ولی دست داری، عقل داری، ذهن داری، باید از توانایی های دیگه استفاده کنی. و زیادتر کسایی که معلول هستن اینا به روحیه دادن نیاز دارن، به اعتماد به نفس نیاز دارن، به عزت نفس نیاز دارن و همیشه باید یک شخص در زندگی اینا مثل یک راهنما برشان باشه. خودشان خود از لحاظ روحی مثلا ضربه دیدن، ولی کسی که برای اینا متوجهشان بسازه که خود در یک قسمت مثلا توانایی داری، مهارت داری و از اون طریق میتونی تو یک کار مثبت را انجام بدی. از یادتر معلول ها را دیم، آواز خوب بودن، رسام خوب بودن، هر نوع کار دیگه که بوده مثل انسان های صحتمند تانستن.
هستند بعضی جوانانی که از لحاظ جسمانی سالم هستند اما به جامعه و مردم سودمند نیستند و اما هستند جوانانی که معلولند و موفقیت های بزرگی به دست آوردند. شاکر سنگی یک تن از باشنده های کابل است. او میگوید
اشخاص دارای معلولیت هم انسانای هستند که رشد ذهنی بلند نسبت میتونه نسبت به افراد سالم جامعه داشته باشه و رشد از اونا برمیگرده به فامیل و جامعه. هر قدر جامعه ما سالم باشه اونا هم میتونن راحت و آسوده دونمو جای کار بکنن، تحصیل بکنن. اونا از انگیزه ضعیف فامیلشان است و از خودشان که باید در اجتماع باشن، حتما اطرافیانش منفی نگر هستند که برازو چنین یک بزرمه. خیلی کسایی هستن که پایشان سالم است، چشمشان خودشان سالم هستن اما سودمند برای جامعه نیستن. اما داریم خیلی کسایی را که دست و پا ندارن اما خیلی نام‌آور هستن به کشور.
سمی احمدی در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید در مقابل جوانان معلول همه مسئولند تا آنها را کمک کنند و دست آنها را بگیرد.
اگر ما باشم و با یک معلول روبرو شوم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بو. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنن در قبال معلولین. باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود را پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است. حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز ما هم باید بتونم که مام کرکت کنم. کلاگی رفیقایم، کلاگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقتتان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلاگی گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شدن، تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم در پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقه هم کلگی هم تشویق کردن که آیا یک آینده دارین حالی شما. بله اول هیچ کس اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند و چگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که این نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مند میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به عبارت دیگه سوء اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و این یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر وامی داره که زیادتر تلاش بکنه. برای یک ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده های گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارت هایی که داره، از توانایی هایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، این خودش داشت معلولیت است. امی رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت‌های مخرب دست میزنه، این میتونه که ناتوانایی باشه و اما ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعه‌اش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
خب چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب بی بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت بر خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل ازی که است جامعه است، یعنی اگر جامعه که زمینه را مساعد ساخته بتونه دید باستر نسبت به معلولیت داشته باشه، این دو پدیده، یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمینه را مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله‌های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به این که شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جایی برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بنابراین امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای معلولیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که برای ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم و البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی، این یک چیز عادی و آسان نبوده. یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است اینا کوشش میکنن، تلاش میکنن و به موانع صدچار میشن یا مواجه میشن، یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از طرف خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتونیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
خالق خود سجده نما تا که توانم.